أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که آیا طلب و اراده برای یک مفهوم وضع شدن، یا مفهومی که در مقابل طلب قرار میگیره غیر از مفهومی است که در مقابل لفظ چی؟ اراده قرار میگیره. مرحوم مصنف فرمودن که امامیه قائل هستند به اینکه اینها در مقابل یک معنا وضع شدن و مترادف هستن با هم دیگه، امامیه و معتزله. در مقابل اشاعره قائل به این هستن که نه، اینا معناشون با هم دیگه فرق میکنه و یک امر نفسی وجود داره که ما به اون میگیم طلب، و یک امر انشایی وجود داره که ما به اون میگیم چی؟ اراده. نفس اراده برای انشاء، طلب انشایی در واقع وضع شده، لفظ طلب برای ما طلب حقیقی که یک صفت قائم به نفسه و کاری به مقام انشا و ایجاد خلاصه درخواست در خارج نداره، ما به اون میگیم طلب. این تفاوتی بود که در اینجا ارشاد وجود داشت. مرحوم مصنف فرمودن مغایرت ارشاد بین طلب حقیقی و انشاء حقیقی، و همچنین بین طلب و اراده حقیقی، و بین طلب انشایی و اراده انشایی تو یک رتبه وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنید هیچ تفاوتی وجود نداره، و این ارشاد خدمت شما امر واضحیه. در مقابل هم بین طلب حقیقی با اراده انشایی، یا بالعکس طلب انشایی با اراده حقیقی، واضحه که تفاوت وجود داره و ما در اونجا با کسی مباحثه و گفتگو و بگو مگوی چی نداریم و این نیاز به بیان نداره. ایشون تعبیر کرد از حرام نشم سو نمیدونم ابیان من الامس، و ارشاد خدمت شما که بعدم در مقام استدلال بر این ادعای اتحادشون فرمودن که آقا، شما وقتی هر انسانی به نفس خودش مراجعه کنه، شون صفات نفسی مشخصن چی هستن دیگه. صفات نفسی ما غیر از اراده، صفت اراده چیز دیگری نداریم که لفظ طلب بخواد برش در نفس وضع شده باشه، و بنابراین ما میگیم طلب هم برای همون چیزی وضع شده، همون صفتی وضع شده که اراده برای او چی شده؟ وضع شده است. امروز ادامه بحث رو مطرح میکنم. فقط و بالجمله لا یکاد و یکون غیر از صفات المعروفه و الاراده هناک صفت اخرى قائمتن بها یکون هوت طلب. یا غیر از اون صفات معروفهی که معلوم هستن که اونها مقدمه برای اراده حقیقی دانسته شدن، قبلا توضیحش رو دادیم، مقدمه اراده حقیقی بودن. یکیش چی بود؟ خطور شی به ذهن انسان. یکیش چی بود؟ میل و هیجان رغبت به انجام اون شی مخطور که به ذهن انسان اومده. یکیش چی بود؟ تصدیق فائده شی، که این شی فائده مند و مفیدی هستش که برای من، که من اینو انجامش بدم. و بعد مرحله بعدی هم جزم بود به اینکه من باید هر جوری هست باید جموجه به توقف من میشه از طلب این شیعی که به ذهن من آمده به جهت تحصیل فائدهش، اونها رو، اون موانع رو چکار کنم، رفع و دفع بکنم و این فعل رو خلاصه به انجام برسونم. شما مقدمات اراده بعد همه این کارات که کرد، اون موقع بعد تازه اراده براش حاصل میشه. میگه غیر از این مقدمات و غیر از خود صفت اراده، ما دیگه صفت دیگری نداریم که بخواد لفظ طلب برای اون وضع شده باشه و بگیم طلب اون صفت است. صفت پنجمی ششمی غیر از اینها نداریم. فلا محیص عن اتحاد الارادت بعد طلب. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه ما قائل بشیم به اینکه طلب و اراده با هم متحدن و یکی هستن و دوتا نیستن، مترادفن با هم. و ان یکون ذلک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی ارادت فعله بالمباشره، و اینکه بگوییم اون شوق مؤکدی که به دنبال می آورد تحریک عضلات رو در اراده انجام دادن اون خلاصه شیء مخطور به مباشرت، که خودمون طرف که الان شوق اکید داره به این فعل خودش بده انجامش بده، اول مستطبه، یا اینکه در پی می آورد اون شوق اکید لامر عبیدهی بهی فی مال و اراده و لاکزالک، در پی می آورد امر کردن او بندگان خودش رو به انجام اون فعل در جایی که اون شخص اراده کرده باشد اون خلاصه فعل رو، نه به صورت مباشرتن که خودش حتما انجام بده، میخواد این فعل انجام بشه، ولی چه مباشرت چه قبل، لذا امر میکنه میگه شما برید انجام بدید. خیلی براش مهم چه نیست که کار رو خودش به دست خودش انجام بدهد. مسمن به طلب ول، اراده مسمن میشه خبر برای یکونو. این که ما بگوییم اون شوق اکیدی که این دوتا خلاصه دنباله رو داره و این دوتا نتیجه رو داره، یا موجب می شود که خود شخص به مباشره اگه اراده کرده مباشرتن انجام بده عضلاتش تحریک بشه، یا موجب می شود که امر کنه به بقیه به بندگانش به زیر دستانش که اونها برن انجام بدن این رو اگر به مباشره اراده نکرده، این شوق اکید رو ما اسمش می زنیم طلب یا اراده، فرق هم نمی کنه، هم طلب می تونیم بهش بگیم هم اراده بهش گفته میشه. کما یا عب برا بهی تارتن و به ها اخرا، کما این که تعبیر میشود از این شوق اکید یک بار به طلب و یک بار همچی به اراده، کما لا یخفا.
این عبارتی دارم ایما لو اراده او لا، بعد برای این خط تیره کزالش نمیشنیم ایما لو اراده او لا، خط تیره
خط تیره نباید باشه. نه
الان عبارت چیه برای شما؟
همین لا کذالک بد باشه، به هم چسبیده باید خونده باشه، نه این چنین، نه این چنین مباشرتن اراده شده اصلا تو، نه مباشرتن
لا که آها
خط تیره شده نمیدونم چیه اونجا گذاشته، اما ظاهرا نباید باشه، لا کذالک به هم چسبیده است.
ایراد زیاد داریم.
آره یعنی اینو باید از اینا، خب آخه مطلب بابا کسی که میخواد مثلا یه همچی کتابایی رو ویراستاری بکنه از جهت مثلا علامات و فلان اینا، ویرگول و نقطه ویرگول و خط تیره و اینا قشنگ، یا حتی پاراگراف، من خیلی جا دیدم مثلا ارشاد خدمت شما کردیم استاد ما میگفتش که کتاب که این کتابای فلسفی بود، خلاصه میگفت من اومدم بخونم دیدم سر صد نوشته و هوا نام چی، هرچی فکر کردیم این ضمیرش به جایی برنخورد، که این ضمیر به کجا برنخوریم هوایی که اینجا میگی، بعد میگفتش که خیلی منو برکردم از ایرون پرسن، بالاخره رفتم در خونه حسنزاده آملی، رفتم اونجا آقای حسن زادم هی نگاه کرد و اینا، گفت راست میگه این مثلا چیز نیست و معنی گرفت پشت جلد کتاب اونها مثلا هم کتاب معروفه و چیزی، گفت یه لحظه اجازه بده من برم کتاب خونه نسخه خودم بیارم، بعد رفت کتاب خونهش آورد و بعد میگفت دیدم داره میخنده، گفتم چی شده، گفت بابا این نامرد ویراستار برداشته اینو اینتر زده رفته پایین، رفته سر خط، این چسبیده به اون پاراگراف، ادامه پاراگراف قبلی، این اونجا که بذاری قشنگ مرجعش معلومه، این کلمه قبلیش مرجعش ترجیح، یعنی ما تو آورده اینجا طرف هی میگه میگه خب این چیه، این یهوه واسه سر صد آورده نمیفهمه چی، حالا این خط تیره الان اگر اونجا هست شما نگاه میکنی میگه خب یعنی چی، لا لا چی، بعد کزاله که اونجا چیکار است، خیلی باید خودتون اینا رو خیلی بهش اعتماد نکنید خودتون،
بعد از اینی که آلبوم نسخه‌های نور اعتماد دارین، چون مرکز نور بالاخره یه اعتماد،
اونا باز خیلی خوبه
چند پاره خوب، من همین
واقعا خوبه،
کتاب سرفی مطالعه می‌کردم از روش، لفظ لا مد نظر یه جایی عبارت لا، لا مثلا لا نفیه،
آره
این لا رو اومده بود چپونده بود داخل یه کلمه، یعنی خودمونی که داشتیم مصاحبه می‌کردیم متوجه نبود، حتی اون نه برای بازنگری اینا میان می‌بینن دیگه،
آره.
اونا هیچ کدوم نفهمیدن که من دو روز تقریبا سر این مونده بودم این چه کلمه‌ایه،
آره زیاد اینجوری،
بعد فهمیدم این من کلمه لا بوده اصلا با اون کلمه بچ، بعد
حالا باز نور یه چیزی که داره
همت بدون اسپیس همت توی کلمه چه
آره. حالا نور باز یه چیزی که داره، یه سری کتابایی که چاپ شده اونا مثلا میان آقا کفایه 5 تا چاپ داره همه میارن اونجا دیگه، حالا اون کسی که ویراستاری کرده اون انتشارات دیگه دیگه کاری ندارن، همونه میارن نسخه همون است دقیقا، تو شما اونجا خب تکلیفت معلومه چون اینو نفهمیدی میری به یه چاپ دیگه اش، یه سری نسخه هست خطی بوده اینا اومدن چیکارش کردن تایپیش کردن خودشون انجام
مال انجام
خب اینا دیگه معمولا مد انتشاراتش چی بوده، یعنی گیر از اون انتشارات هست اینا معمولا اینطوریه،
لزومی هم نداره چون خیلی موقع نسخه های برد اونا رو که ندارن که نشر خودش تایپ
کنه، نه اینا رو همه رو
از اونا رو میگیرن میگیرن،
آره اینا با خود هم اونا چیز از این که اونا رو میگیرن و کاملا بعد اونا باید تایید کنن بعدن، یعنی اینا وقتی که میارن اینجا میخوان بذارن اینجا، میرن نسخه رو بهشون میدن، دوباره اونا باید تایید، خودشون که چند بار بازبینی میکنن باز اونا باید بیان تایید بکنن که ما قبول داریم این نسخه داره به اسم ما چاپ میشه. آه. یعنی چاپ الکترونیک، یعنی حالا توی نرم افزار اون باید تایید بشه. بعد خودش یه روندی داره تو وزارت ارشاد که این چون حالت الکترونیک داره بعد چاپ دیجیتال خودش معقوله بره اونجا، باز اونا باید تایید بکنن این چاپ دیجیتال مثلا فلان کتاب که چاپ کاغذیش بیرون اومده، بعد باز اونا هم تطبیق بدن، معلوم بشه که اینا مثلا حداقل نه حد اکثر 10% اختلاف داره. یه قانونای اینجوری داره. این توی این همه نظارت معمولا همچه اتفاق نمیفته، یعنی هر چیز کردن همون چیز اولیه، یعنی اون کسی که اولا زیاده. آره اینا بیشتر مال همون انتشاراتی که اینا چاپش کرده، اینا طبق همون میرن، یعنی اگر ببینن اونجا غلطه اینا درست نمیکنن. ممکنه مثلا طرف که داره اینو تایپ میکنه و تو وارد هم باشه ببینه غلطه اون، مثلا این ویرگول اشتباه بود باید جلوتر، نمیکنه این کارو، چون اگه بکنه انتشارات میگه تو چرا دست بردی توی مثلا ویراستاری من، این چاپ من بوده، تو برو به اسم خودت یه چیزی چاپ بکن، خودت یه ویراست جدید بزن، حداقل الا کاغذی هم نمیخوای چاپ بکنی بزن نور، مثلا چاپ دیجیتال نسخه کفایه، مثلا چاپ دیجیتال نور اینو بزن برای خودت، برو اون کارو خودت بکن، اونا بعدن شاکی میشن از این. حالا بگذریم. خلاصه که لا کذالک مشخص مصمم به طلب و اراده کما یعب برای به ایتارت هم و به اخرى کما لا یخوا. بعد میگه و کذل حال فی سائر سیغ انشائیه، میگه این فقط مال امر هم نیست، بقیه سیغه های انشائی هم همینطوریه، مثلا مثل ترجی، مثلا مثل چی؟ تبنی مثلا، درست شد؟ و همچنین و الجمل الخبریه، جمل خبریه هم کلام لفظی هم دیگه، چون بس که بین اشعره و معتزله و امامیه بود در بین بحث کلام بود که اونا میگفتن ما یه کلام لفظی داریم یه کلام چی نفسی داریم. خب توی الان جملات خبریه چی میگن؟ اونا هم همینطوره.
کما یو عبا بالا من دیدم دور بشه یادم
میاد،
کما یو عبا
بالا چیه؟ کما اینکه تعبیر میشود از
اون
ماریو عب برو
روش هم انداخته
یو عبا هیچ چیه
یبو.
خب نه اینجا نسخه های من، این نسخه که گرفتم منم از روی
بالا من اسقایمی اسمانه،
نه این از اون نور من الان گرفتم،
من گرفتم نصب نکردم
اونم. آره نصب کنی اون خیلی دیگه راحت، چند تا نسخه داره خوبه، الان من نگاه میکنم الان مثلا مثل مکاسب اینا نسخه تصحیح شده چاپ خوبی هست، مثلا میشه استفاده کرد. مکاسب کفایه نمیدونم کتابای اصلی ما خوب کار شده روشون از این جهات. خب کما یعبرو بیتارتن و بها اخرى کما لا یخوا و کزل حالو فی سائر سیاق الانشائیه، در بقیه خلاص سیاق انشائی هم همینه، فرقی نمیکنه، مثل طلبه، مثل سیغه طلب انشائیه، تفاوتی نمیکنه. همچنین در جمل خبریه، یعنی اونها هم اینطوریه که یک کلام لفظی درشون هست که مثلا در سایر سیاق انشائیه میشه همون انشاء ترجی، میشه همون انشاء ارشاد خدمت شما، انشاء لفظی تمنی، و در جمل خبری هم میشه همین جمله لفظی خبریه‌ای که گفته شده، و یک کلام نفسی درش هست که اون ترجی است که یک صفت درونی شخصه، یا تمنی است که یک صفت درونی شخص قائم به نفس اوست، یا نسبت واقعی است که در ذهن این شخص بین موضوع و محمول چیه برقرار، صرف نظر از اینکه به صورت قضیه لفظیه بشه و از لبان او خارج بشه. اینم کلام نفسی که در دل داره. این دیگه غیر از اون دیگه چیز دیگری نیستش که ما بخوایم برای این قرار بدیم. فانه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس من الترجی والتمنی والعلم الی غیر ذلک صفتا اخرى. میگه ببینید در اینجاها در بقیه سیاق انشائیه در جمله خبری غیر از اون صفات معروفه ای که قائم به نفسن، مثل ترجی در صيغه ترجی، یا مثل تمنی در صيغه تمنی، یا مثل علم، علم به ثبوت خبر برای مبتدا که یک صفت نفسی است که این در قبال اون قضیه لفظیه خبریه قرارشی میگیره و اون قضیه میخواد از این خبر بده، از علم من خبر بده به واقع. والعلم الی غیر ذلک صفت اخرى کانت قائمتا بین، نه صفت دیگر نیست که او بخواد قیام نفس داشته باشه، و قد دل اللفظ علیها، و اون وقت بگیم این لفظ قضیه لفظی انشائیه یا خبریه داره بر او دلالت، همینه دیگه. در طلب هم همینه، در طلب هم ما یه چیز در نفس داریم و اون چیه؟ همون ارشاد خدمت شما، درخواست و اون میل، که اون میشه چی؟ در هم که ایشون تعبیر کرده ازش به شوق اکید مستقبل تحریک العضلات، اگر میخواد بالمباشره انجامش بده، یا لامر عبیدهی بهی، اگر لا بالمباشره میخواد انجام بپذیره. فرقی
نمیکنه. کما قیل، بعد ایشون اینجا یک بیتی رو ذکر میکنه که شاهد بیاره بر حرف خودش که آقا هر کلام لفظی اشاره دارد بر یه چیزی که در دل شما هستش، حالا چه این انشایی باشه، چه خبری باشه، هر چی باشه. یک بیتی رو از شاعر میاره که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کلام اون چیزی که در دل شماست، اینی که میرید به زبان میاد این دلیل و نشانه بر اون چیزی که در دل شما وجود چی داشته، یعنی کلام حقیقی ایچه واسه بتونیم بگیم اونه، این نیست، نیست که از زبان من تو خارج میشه، کلام اون چیزی که در دل هستش. البته این بیت رو اشاعره بهش استناد کردن برای اثبات کلام نفسی. وقتی که میگیم بهشون کلام نفسی از کجاتون در آوردید، کلام نفسی دیگه چیه؟ کلام لفظه، عرف اصلا کلام رو نفسی نمیبینه که. کلام یعنی کلمه، از کلمه میاد، از لفظ میاد، از چیزی که از دهان پرتاب میشه بیرون میاد. اون که در دل هست اون چیزی که کلام ازش خبر میده و مدلول کلامه، اون کلام نیست. اومدن این بیت رو گفتن ببینید شاعر اسم او رو گذاشته کلام، همون چیزی که در دل هست و اون همون کلام نفسی که ما میگیم. اینه به عنوان شاهد برای حرف خودشون، استدلال برای حرف خودشون آوردن که البته پاسخ هم داده شده، مثل قوشچی اینجا اومده به اشاعره پاسخ داده، گفته آقا اینجا استدلال، این استعمال کلام، استعمال مجازی واضحه از باب استعمال لفظ دال در معنای چی؟ مدلول. آمده لفظی رو که برای دال، یعنی این کلماتی که دلالت بر معنای در دل ما و فلف و آدم ما دارن وضع شده، اینو برای مدلول چیکار کرده؟ استعمال کرده. این استعمال، استعمال چیه؟ مجازی هستش. استعمال، استعمال حقیقی چی؟ نیست. شما میخواد بگید کلام نفسی، باید یه استعمال حقیقی بیاد بگن کلام عرف قشنگ رو کلام میدوندش. این مجازه، این شعر بالاخره طبیعیه این اتفاق توش بیفته. اینو ما نمیتونیم خیلی به عنوان دلیل در نظر بگیریم. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. بعد عرض شد خدمت شما که میفرماد و قد انقدح بما حققنا ما فی استدلال الاشاعره علی المقایره. یا آقا ما الان چی گفتیم به شما؟ حرفی که ما زدیم این بود، گفتیم آقا در دل انسان به غیر از اراده که همون چوقه اکیده نمیدونم مستطبع للفلان اول فلان باشد، هیچ صفت دیگری وجود ندارد که ما او رو ما به ازای طلب قرار بدیم و بگیم طلب برای این صفت دیگره، برای این صفت دومه شده و شده که بچه ما بگید اینا با هم مقایرن. آقا یا نه اشاعره، اینو ما گفتیم دیگه، درسته؟ میگه از این مطلبی که ما در پاسخ به استدلال اشاعره گفتیم، پاسخ به یک استدلال دیگر اشاعره هم معلوم میشه. چه استدلالی کردن اونها؟ اومدن گفتن آقا ما میگوییم اراده با طلب دوتاست. چرا؟ خوب دقت بکنید، خیلی استدلال ظریفی رو مطرح کردن ها. گفتن که آقا ما میبینیم متکلم مولا گاهی اوامری میکنه که اینها امتحانیه هستند، اختباریه به اصطلاح هستند. یعنی اصلا این عرشت خدمت شما که مطلوبش نیست که این فعل انجام بشه لزوما، سلام علیکم، مطلوبش نیست که این فعل حتما انجام بشه، میخواد امتحان کنه ببینه این ارگی من به شما الان بخوام شما اینو انجامش میدی یا انجامش نمیدهی. همین مثل امری که به ابراهیم علیه السلام شد برای سربریدن فرزندش، این امر امتحانیه هستش، امر اختباریه هست. اینجا درش اراده ارشاد خدمت شما که حقیقی وجود نداره ولی طلب انشایی هست. اینجا این آقایون گفتن اراده حقیقی در اینجا نیست، صفت نفسیه، واقعا نمیخواد خدا شما سر بچه‌ت ببری که، اما طلب انشایی کرده، یعنی انشاء طلب رو کرده در خارج، درسته؟ بدون اینکه اراده حقیقی باشه. خب گفتن خب پس معلوم میشه اینا دو تا دیگه بین طلب و اراده تفاوت و تغایر و مغایرت وجود داره. این نشونش. یکی دیگه هم در عوامر اعتذاریه. امر اعتذاری مثل چیه؟ مثل که مولا دنبال بهانه میگرده، دنبال عذر و بهانه میگرده که این بنده خودش رو یه چکی بهش بزنه، دنبال یه بهانه میگرده اینو چکیش بکنه. بعد چیکار میکنه؟ میبینه اینم بهانه دستش نمیده که این همه کارا رو داره درست انجام میده، میگه من یه دستوری بهش میدم که این انجام نده و عصیان بکنه و بعد به خاطر تنبیه اونجا من بزنمش. اینو میگن امر اعتذاری، یعنی اصلا این امری که من میکنم نمیخوام انجام بشه، دنبال یعنی طلب نسبت به انجام شدنش ندارم، اما اراده حقیقی نسبت به انجام شدنش ندارم، اما طلب انشایی میکنم، میگم آقای برو مثلا فلان چیزو برام بیار، مثلا یه جایی هست که شب تاریک سرد فلان باید بره سر یه کوهی مثلا از یک آب یه چشمه خاصی برام بیاره که من خودم از اون چشمه گریزونم، مثلا آب اونو میخورم معده من میریزه، نمیخوام، میگم برو بیار من خلاصه
از این آب برای من بیار یک لیوان. میدونم اون ازیاد میکنه، میگه برو به حوصله داری، بعد اون وقت من بزنمش. این عذر میاد، امر اعتذاری، امر است. دنبال عذر رو بهانه میگرده برای اینکه کارش انجام بده، یه امری میکنه. هدفش اینه، هدفش طلب نیست، طلبی نداره در وجود خودش. پس اراده حقیقیه وجود نداره، اما طلب انشایی هست، انشا میکنه، انشا طلب میکنه که آقا برو انجام بده. انشاء طلب دیگه، تعارف که نداره. پس معلوم میشه بین اراده و طلب تفاوت و تغایر هست. اینو یکی از استدلالای اشاعره است. مرحوم مصنف اینجا میخواد جواب بده از این. میگه آقا با توجه به اون نکته‌ای که گفتیم در پاسخ به استدلال اولشون، که چی گفتیم؟ به ما حققناه، ما گفتیم که آقایان اشاعره، در نفس به غیر از صفت اراده صفت دیگری وجود ندارد که ما بگیم لفظ طلب بر اون صفت دومیه وضع شده. هر چه هست همین اراده هست. و بعد مقدمات اراده که اونا که بهشون طلب نمیگن، نه بهشون طلب میگن نه اراده میگن. این که این به ذهن من خطور کرده طلبه؟ نه. این که من، این که حالا به ذهن من عرشبت خدمت شما خطور کرده، من هیجان رغبت به اسم پیدا کردم، این طلبه؟ هنوز طلب نکردم. این که حالا هیجان رغبت پیدا کردم، به فایدهش هم فکر کردم که حالا این فایده برای من داره، این طلبه؟ هنوز طلب نیست. اینا مقدمات طلبه. اونی که طلب اون اراده هست، اون شوق اکیدی که در دنبال این هاست، اینا مقدمه. بعد از این مقدمه حاصل میشه که اون همون اراده است، چیز دیگری ما نداریم. چه صفت دومی باشه در کنار اراده که بگیم طلبم برای او وضع شده؟ یه اراده داریم یه طلب، اینا با هم تغایر دارن. میگه با توجه به اون نکته جواب این استدلالم معلوم میشه. چجوری معلوم میشه؟ خوب دقت بکنید. مرحوم مصنف در مقام رد استدلال می‌فرمایند که این استدلال دلالت دارد بر مغایرت، خوب دقت کنید، اراده ارشاد خدمت شما که حقیقیه، اراده چی؟ حقیقیه، و طلب چی؟ انشائی. میگه آقا در اینجا اراده حقیقیه‌ای نیست، در امر امتحانی اختباری، در امر اعتذاری اراده حقیقیه نفسیه‌ای وجود نداره نسبت به اینکه این مأمورون به انجام بشه حتما در خارج، درسته؟ ولی طلب انشایی کرده، میخواد بگه. پس ببینید اراده حقیقی با طلب انشایی دو تاست. میگه این استدلال شما نهایتا اینو ثابت میکنه که ما قبلا هم گفتیم قبول داریم، ما بحثی نداریم که انشا با اون صفت نفسی دو تا هستن و با هم یکی نیستن و عرض شد خدمت شما که با هم دیگه تفاوت دارن. مدعای شما اشاعره این نبود آیا نه اشاعره، شما نمیگفتید اراده حقیقی و طلب انشایی دو تاست، شما میگفتید اراده و طلب دو تا. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید مقایسه کنید اراده انشایی با طلب انشایی دو تا، اراده حقیقی نفسی با طلب حقیقی نفسی دو تا صفت مختلفن، شما بعد اینو میگفتید که با توجه به اون نکته‌ای که ما گفتیم اینو نمیتونید اثبات بکنید. اینی که شما گفتید ما هم قبول داریم، بحثی توش نیستش. بله اراده انشایی با اراده حقیقی فرق میکنه، با طلب حقیقی بلعکسش هم هست. طلب انشایی با اراده حقیقی و طلب با هم دیگه فرق میکنن. اینا که حرف خیلی شقم گفت ارشاد از کرامات شیخ ما این است خربوزه خورد و گفت شیرین است، اینه که خب ما هم قبول داریم اینجا اصلا محل نزاع ما و شما نبود، بحث ما این بود توی یه رتبه اینا رو با هم بسنجید، یعنی طلب انشایی با اراده انشایی. بعد بگید اینا مغایرن، میتونید بگید؟ نمیتونید بگید. اگر بگید طلب حقیقی با اراده حقیقی، بعد بگید این دوتا با هم مخالفن. این اون صفت نفسی، ما دوتا صفت تو وجودمون داریم، یکیش اسمش طلبه، یکیش اسمش اراده است. اینو بعد شما اثبات میکنید که ما گفتیم نداریم در وجود خودمون، به ما حققنا معلوم شد ما دوتا صفت نداریم، ما یه سری مقدمات اراده داریم، یکم خود اراده است، یه غیر از اراده ما صفت دومی نداریم که بخوایم طلب رو بگیم برای او بس شده. با همون توضیحی که قبلا دادیم جواب این اشکال هم دانسته میشه اجمالا. حرف ایشون حالا کلیتش اینه، میفهمد وقد انقدح به ما حققنا، اون چه که ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره، بر مغایرت طلب و اراده، بالامر ما عدم الاراده، به عواملی که درشون اراده حقیقی وجود چی ندارد، کما فی صورت الاختبار و الاعتذار، کما اینکه در دو صورت اختبار و اعتذار، امر اختباری و امر اعتذاری، اینطوری امر هست اما اراده حقیقیه در دل و در نفس آقای عامر نسبت به انجام شدن اون مأمور به وجود نداره. و قد انقدح به ما حققنا ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره بالامر الاخ من الخلل، این من الخلل بیان برای ما فی استدلال الاشاعره است، خللی که در استدلال اشاعره وجود داره با اون چی که ما قبلا گفتیم روشن میشه و اشکال استدلالشون روشن میشه. چرا؟
فانه کما لا ارادت حقیقتا فی صورتین لا طلب کذالک فیهما. همونطور که در صورت امر اختباری و امر اعتذاری اراده حقیقیه آمر ندارد، طلب حقیقی هم ندارد، طلب حقیقی هم ندارد. پس اینا یعنی یکی هست. والذی یکون فیهما انما هو طلب الانشائی الایقائی الذی هو مدلول الصیغه قبل ماده. اونی که در این دوتا هست طلب انشائی ایقائی است که مدلول صیغه یا ماده امر، یا با صیغه امر اومده گفته افعل، یا با ماده امر اومده گفته هرچند امرو که مثلا بالفعل الفلانی مثلا فرق نمی‌کنه، اون انشاء هست. اون بله انشاء توی این دوتا وجود دارد، انشاء در هر دوتای اینا وجود داره. اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نیست، اما انشاءش چه اراده انشایی بگیره چه طلب انشایی هر کدومش بگیرید فرق نمیکنه، هست تو هر دوتا هست. ولم یکن بینن ولا مبینن فی الاستدلال مغایرت و مل ارادت الانشاییه. میگه اونی که در این دوتا هست اراده چیه؟ انشایی است. در این استدلال نه وقتی ما نگاه میکنیم به خودی خود روشن است و نه این است که اون مستدل بیان کرده و مبین کرده باشد چی رو؟ مغایرت اراده طلب انشاییه رو با اراده چی؟ انشاییه. و ندیدیم ایشون بیاد اینجا مغایرت بین طلب انشایی با اراده انشایی رو اثبات بکنه، در حالی که بعد اینو میگفت، حرف او این بود که میگه حالا که در اینجا طلب انشایی وجود دارد اما ببین اراده انشایی اینجا نیست، پس معلوم میشه اینا دو تا هم. اینو بعد میگفت، در حالی که این اصلا از این استدلال نه روشنه نه او بیانی کرده نسبت به این مسئله. خب چون گاهی موقع طرف نمیگه، اما خب از لوازم استدلال آدم خودش میفهمه، اونو میگن چی؟ بیان. گاهی موقع نه، نیاز به بیان داره و اون نگفته، میگه مبین نیست از دو جهتش. خب و بل جمله الذی یتکفله الدلیل لیس الا الانفکاک بین الاراده الحقیقیه و طلب منشعب صیغه. میگه اون چیزی که دلیل متکفل اثباتشه، این استدلالی که این آقایان اشاعره کردن نهایتا به او میانجامه و او رو اثبات میکنه، چیه؟ تغایر و مغایرت و انفکاک بین اراده حقیقیه هست که یک صفت نفسی است با طلب انشایی که به واسطه صیغه چی شده؟ انشا شده. طلب المنشا یعنی طلب چی؟ انشایی دیگه، که به واسطه صیغه انشا شده. الکاشف عن مغایرت ما، که این عرشات خدمت شما کشف میکند این انفکاک از مغایرت بین اراده حقیقی با طلب انشایی. بله. و هو مما لا محیصن الالتزام به، این مغایرت که چاره جز از التزام به اون نیست، اینو ما هم قبول داریم. ما با اشاعره در اینجا دعوایی چی؟ نداریم، کما عرفتم که قبلا هم ما اینو تصریح کردیم که اینا با هم دو تا، طلب انشایی با طلب ارشاد خدمت شما حقیقی، طلب اراده انشایی با اراده حقیقی، یا حالا لفظشون جابجا کنید بگید طلب انشایی با اراده حقیقی، طلب حقیقی با اراده انشایی، اینا با هم دو تا، اینو کاملا ما اون تو مرحله نفسه، این تو مرحله انشاء خارجیه، طبیعتا اینا با هم مغایره. لا محیصن ها که ما عرفت اونطور که قبلا هم گفتیم، ولکنه لا یضر بدعوی الاتحاد اصلا، ولی این مغایرت به اون ادعایی که ما میکردیم، ما عدلیه میکردیم که میگفتیم طلب و اراده با هم متحدن، هیچ خلاصه لطمه هیچی نمیزنه و هیچ ضرری نمیزنه. ما میگیم اراده انشایی با طلب انشایی یکیست و متحده. این استدلال اثبات کرد اراده انشایی با طلب حقیقی دوتاست، اراده حقیقی و طلب انشایی دو تاست، حالا به هر تعبیری که بگید فرق نمی‌کنه. این اصلا اون رو اثبات کرد، اون که قبولش داریم، اما این ادعای ما رو رد نکرد که ما میگفتیم اراده انشایی عین طلب انشایی است، اراده حقیقی عین طلب حقیقی است. ما اینو میگفتیم، اینو که ضرری به ادعای ما نزد اصلا، به هیچ وجه هیچ ضرری به ادعای ما نزد. لمکان هاذ المغایرت و الانفکاک بین الطلب الحقیقی و الانشایی کما لا یخفا، بفرماید این به ادعای اتحاد ما هیچ لطمه نمیزنه، چون اون مغایرت و انفکاکی که هست بین طلب انشایی با طلب با اراده انشایی نیست، بین طلب حقیقی با اراده حقیقی نیست، بین چی هستش؟ بفرماید بین ارشاد خدمت شما که طلب حقیقی هست و بین انشاییش، کما اینکه این مطلب واضحی است و پوشیده نیست، مخفی نیست بر شما. ثم انه بعد تو مرحله آخر مرحوم مصنف میاد چیکار میکنه؟ یه مقدار پا رو فراتر میگذاره، میگه شاید با این نکته‌ای که ما گفتیم، که گفتیم وجه این که ما قائل به اتحاد میشویم چیه؟ چرا ما قائل به اتحاد میشویم؟ چون صفت دیگری غیر از اراده در نفس انسان وجود ندارد که بخوایم بگیم طلب به ازای او وضع شده. ما یه طلب نفسی داریم در مقابل اراده نفسی، طلب حقیقی داریم در مقابل اراده حقیقی، حالا به تعابیر مختلفی که گفته میشه، نیست که همچی چیزی. ما اینو گفتیم درسته؟ میگه از این نکته شاید ما بتوانیم یه جوری اثبات بکنیم، یه جمع بین این اقوال متعارضه بکنیم، بگیم که میبینید امامیه و معتزله به عبارت عام عدلیه قائل به اتحاد طلب و اراده هستن، و در مقابل اشاعره قائل به اختلاف و مغایرت طلب و اراده هستن. این یک نزاع لفظی بیش نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اگر میبینید امامیه و معتزله قائل به اتحاد میشن، اونها میخوان بگن طلب انشائی با طلب چی؟ با اراده انشائی یکیست، طلب حقیقی با اراده حقیقی تو یک رتبه میخوان اتحاد رو ادعا بکنن. اما اشاعره که میگن اینا با هم مختلف و مغایران، همونطور که تو استدلال دومشون دیدید چی میگن؟ میگن اونچه مغایره از اراده حقیقی هست با طلب انشائی، این دوتا میگن با هم مغایران. اونورش که رد نکردن، اونورش که حرف ما رو رد نمیکنن، هر کی تو یک جهت، یعنی موضوع بحثشون متفاوته با هم، لذا اینا در یک موضوع با هم اختلاف ندارن. تو یک موضوعی یکی میگوید اتحاد وجود دارد، اون دیگری ساکت هست، چه بسا بهش بگی اونم بگه ولی در اینجا من قبول دارم اتحاد وجود دارد. تو یک موضوع دیگری این اشاعره میگه آقا اختلاف وجود دارد، که ما مثلا گفتیم که ما عرفت نه، اینجا واقعا اختلاف وجود داره، بله بین طلب انشائی با اراده حقیقی نفسی قطعا اختلاف وجود داره، اینا با هم یکی چی نیستن، بنابراین اصلا دعوای ما نداریم با هم، یک نزاع لفظی صرف، یک نزاع لفظی چی؟ صرفه. اینجا بعضی از ماهشین اومدن اشکال کردن، گفتن حالا به این استدلال آخری شما شاید بتونید این حرف رو بزنید، اما استدلال دیگه اینها این نبود. ببینید آقایان اشاعره چی میگفتن؟ خوب دقت بکنید، اشاعره بر اساس مبناشون یعنی تغایر طلب و اراده قائل به چی بودن؟ به عرشبت خدمت شما وجود یک صفت نفسانی دیگری در نفس انسان در قبال اراده بودن، که در تمامی جملات اهم از خبریه و انشائیه طلبیه و غیر طلبیه ازش تعبیر میکردن به کلام نفسی در مقابل کلام چی؟ لفظی، و در خصوص انشاء طلب جملات انشائیه طلبیه ازش تعبیر میکردن به طلب. میگفتیم خب اون کلام نفسی در جمله انشائیه چیست؟ میگفتن طلب، گفتن اون طلبه، و اینو در مقابل اراده قرارشون دادن. شما دارید میگید نه، در نفس طلبی در مقابل اراده وجود ندارد، صفت دیگری غیر از اراده نیست، اینا چیکارش میکنید؟ حالا این یه دونه استدلالشون شما بیاد بگید آقا اینا اومدن تفاوتی که گذاشتن تو این استدلال به عوامر اختباری و اعتذاری بین اراده حقیقی هست با طلب انشائی، بله اینجا شاید بتونید حرف رو بزنید مثلا، اما فقط این استدلال که نیست، که استدلالای دیگه شون رو ببینید، اینها یه بحث جامع‌تری دارن، بحثشون سر امر نبوده که، فقط یه سر انشاء طلب نبوده که، اونا تو مطلق کلام الهی بحث داشتن با امامیه و معتزله، چه جملات خبریه، چه جملات انشائیه، چه انشاء طلب، چه انشاء ترجی، چه انشاء تمنی، چه انشاء دعا، هر کدوم از این انشاءات رو در بر میگیره کلامشون. تو همه اینها میگن یه کلام لفظی داریم که از زبان خارج میشه، خلق صوته، و یه کلام چی؟ نفسی داریم که صفت قائم به نفس متکلمه و اون کاری به کلام لفظی نداره، نهایتا بتونیم بگیم کلام لفظی کاشف از او هستش. بعد تو تک تک موارد اومدن توضیح دادن کلام نفسی در جمله خبری چیز گفتن علم متکلم به ثبوت خبر لل مبتدا، یعنی کلام نفسی. رسیدن به جمله چی؟ ترجیه، انشاء ترجی، گفتن کلام نفسی در انشاء ترجی که امر لفظی هستش چیه؟ گفتن همین حالت ترجی. کلام نفسی در انشاء تمنی چیه؟ گفتن همون حالت تمنی که در دل این هستش و قائم به نفسشه. رسیدن به جمله طلبیه گفتن که کلام نفسی در انشاء طلب که یک امر لفظی و کلام لفظی هم میگن، انشاء طلب طلب انشائی کلام لفظیه، اراده انشائی کلام چیه؟ لفظی هستش. میگه کلام نفسی چیه که شما میگید اینجا اگه خدا من متعالی امری کرد، شما میگید اون صفتی که اشاعره اینجوری میگن، اون صفتی که به خدا متصف شده و میگه خدا متکلم است به این امر، اون کلام نفسی است، نه کلام لفظی که حدوث در ذات الهی لازم بیاد. کلام نفسیش میگین چی الان اینجا تو طلب توی هر شب خدمت شما انشاء اراده میگن که کلام نفسیش طلبه، میگن این غیر از اراده هستش. اینو باید در نظر گرفت و این یه مقداری زور داره هم چه حرفی رو بزنیم که بیایم ببینیم که نه آقا این با توجه به نکته‌ای که ما گفتیم معلوم میشه این نزاع اساسا دعوا ندارن اینا، ما بد فهمیدیم اینا دعوا با هم دیگه دارن، نه خیر دعوا اساسیه و اینطوری نیستش. میفرماید که ثم انه یمکن مما حققنا ان یقع الصلح بین الطرفین، میگه شاید خودشون هم به جزمی نمیگه، با یه یمکن با یه احتمالی مطرح میکنیم، یا یمکن که ما بگیم که از اون چی که ما گفتیم که گفتیم در نفس انسان صفت دیگری غیر از اراده وجود ندارد که طلب بخواهد در ازای او قرار بگیرد و برای او وضع شده باشد، میفهمد ممکنه ما از این طریق بتونیم یک صلح و سازشی بین دو طرف دعوا، یعنی از طرفی امامیه و معتزله و از طرفی اشاعره و بعضی از امامیه که قل خوردن سمت اشاعره، درست شد؟ بیایم یک صلح و سازشی بین اینها برقرار کنیم، بگیم اینا با هم اساسا درگیری فکری چی در این زمینه ندارن، در یک موضوع واحد هر کدوم تو موضوع مختلفی دارن نظرشون رو میگن، ولم یکن نزاع فی البین، که بگیم هیچ دعوایی در کار نیست، بن یکون المراد به حدیث الاتحاد که امامی و معتزله میگفتن، بگیم مراد از قضیه اتحادی که امامی و معتزله بهش قائل بودن اتحاد چی؟ طلب و اراده. ما عرفت من العینیت مفهوما و وجودا حقیقا و انشائیا، اون چیزی که شما دانستید که گفتیم که هم به لحاظ حقیقت یعنی طلب حقیقت و هم به لحاظ چی انشاء به لحاظ مفهوم و به لحاظ مصداق اینا با هم یکی، یعنی طلب حقیقی مفهومن و مصداقن با اراده حقیقی یکیست، و کذالک طلب انشایی مفهومن و وجودن یعنی مصداقن و مصداقن با طلب انشایی چی یکی هست. این معنای اتحادیست که معتزله و امامیه بهش قائلن، اما مغایرتی که اشاعره میگن در مقابل اون این نیست، ول مراد و یکون المراد بالمغایره ول اثنینیه هو ول اثنینیه الانشائی من الطلب کما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظه، عبارت است از دوگانگی و مغایرت طلب انشائی کما اینکه کثیرا ما از اطلاق لفظ طلب طلب انشائی اراده میشود و این انصراف به طلبشی داره انشایی داره،
ول حقیقی من الاراده کما هوال مراد غالبا من هاین اطلاقا، بگیم اینا میخوام بگم بین طلب انشایی با اراده حقیقی مغایرت وجود دارد. چرا اینو میگید؟ میگه جهتش اینه وقتی اینا میگن بین طلب و اراده، طلب وقتی مطلق به کار میره ازش چی انصراف میکنه؟ طلب انشایی. نه اراده وقتی میگن، قبلا هم اینو قبلا چند بار ایشون گفته بود، اراده وقتی لفظ اراده گفته میشه ازش اراده، همه میگه من اراده دارم، میگه انشا کردم، این ازش فهمیده نمیشه، قری نمیخواد اون اگه بخواد بگه اراده انشایی، بلکه منظورم این که اراده کردم یعنی صفت نفسی، اراده حقیقی ازش فهمیده. لذا اینا وقتی میگن طلب با اراده مغایرن یعنی طلب انشایی با اراده حقیقی مغایره، حرف خیلی بی سر صورتی هم نیست، خیلی قشنگ داره به لحاظ ادبی و اینا میگه خب اینا حرف زدن، کلامشون مطلق ذکر بودن، مطلق طلب با مطلق اراده، درسته؟ ما برداشتمون چیه؟ میگیم یعنی طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشایی با اراده انشایی، لذا میگیم ما اختلاف دارن. میگه در حالی که اینجوری نیست، اون مطلق طلبی که او گفته هر دو طلب رو نمیگیره، فقط طلب انشایی رو میگیره، انصراف طلب انشایی داره. اون ارشاد خدمت شما که اراده ای که ایشون به صورت مطلق گفته با طلب مغایره، منظورش اراده چیه؟ حقیقتشون انصراف داره به اراده حقیقی. پس میخواد بگه طلب انشایی با اراده حقیقی دو تان، با اینو که امامی هم قبول دارن. شما کلامشو ببین، استظهار بکن از کلامش، بعدن وقت به این حرف رو بزن. ببینید به لحاظ نفس کلام درست داره میگه مصنفا، یعنی اگر اینها بودن و فقط این ادعاشون حل بود، اما گفتیم با توجه به اون استدلال اولی که ذکر کردن و تصریحاتی که کردن که گفتن یک صفتی در نفس به غیر از اراده وجود دارد که او کلام نفسی طلب انشایی هستش، اراده انشایی هستش که ما از او تحت عنوان طلب یاد میکنیم، اونو دیگه نمیشه کاریش کرد. بله شما اینجا این حرفو میزنی میگه با انصراف و فلان اینا، اما این قرینه وجود داره، انصراف اند عدم القرینه و اند الاطلاق، این اطلاقی که شما اینجا میگید نیست آقای مصنف، قرینه دارن تو استدلالاتشون، قرینه میشه که مرادشون از این مدعا چیه دقیقاً، و میخوام میگن طلب حقیقی با طلب انشاء با اراده حقیقی دوتاست مغایره، نه طلب انشایی با اراده حقیقی دوتاست، اینو نمیخوام بگم، از اون استدلالشون معلوم میشه مثل اولشون البته. خب میفرماید که عرض خدمت شما که فیرجو نزاع لفظی هست، بنابراین نزاع رجوع میکند به یک نزاع چی؟ برگشت میکند به یک نزاع لفظی، درگیری لفظی صرف ففهم، که الله ایشالله با دقت به مسئله نگاه کنیم، توضیح دادیم گفتیم نمیشه همچه حرفی رو ما عرض به خدمت شما که قائل بشویم. والحمدلله رب العالمین.